و سوالم اینجاست که آیا این کارت اعتباری میشه گیرو زمانت وام گذاشت؟ یک، بعد چرا در استان خوزستان وام مشاغل خانگی پرداخت نمیشه؟ من تا الان 100 بار مراجعه کردم صندوق کارآفرینی امید، میگه آقا ما بودجه نداریم که بریم به وام مشاغل خانگی. خواستم ببینم علتش چیه، آیا این حق اینا صحت داره؟ با تشکر، شکری از روستای تراور خوزستان با آمده.
من سوالتون رو بررسی میکنیم 22:30 دقیقه شب آفتابی. خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان خوبم. سوال برنامه امشب ما، بهترین آورده یک شریک در کسب و کار شما چیه؟ 1. پول و سرمایه. 2. کانال فروش و مشتری. 3. دانش فنی. به 5 نفر از شما به قید قرعه 5 کتاب تقدیم میکنیم، یعنی 5 تا کتاب به 5 نفر. و اینکه کتابم الکترونیکی هست، کتاب خیلی خوبیه، براتون ارسال خواهیم کرد. از طرف آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، مشاور کسب و کار، که مهمان برنامه ما هستن. اونهایی که دنبال پاسخ سوالاتشون در زمینه بورس و بازار سرمایه بودن، گفتم حتما کلمه بورس رو اول پیامکشون بفرستن. آها، بورس اومد. منم اینجا جستجوی پیشرفته رو زدم.
سردرگمی؟ کسب و کارت کساده؟ چرخ کارات نمیچرخه؟ صنعتت درآمد نداره؟ میخوای یه کاری رو راه بندازی اما نمیدونی چطوری؟ تو ذهنت پر از سواله؟ دنبال جواب میگردی؟ پس چرا سراغ ما نمیای؟
دستامو بگیر که امروزو باش و ترانه سر کنی، شب و با من پشت سر بذار تا خورشید و باور کنی.
ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ ما یه مجله رادیویی هستیم که از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22 تا 24 در رادیو اقتصاد آماده ایم تا به شما راهکارهای تخصصی بدیم برای شروع دوباره. پس هر شب به این برنامه گوش بدید.
دنیا رو با شب و روزش، با هر چی که توش دوست دارم، پاییز، بهار، زمستونی، هر رنگی به توش دوست دارم.
شب آفتابی.
خب دوستان شنونده، متشکرم که دارید برنامه ما رو میشنوید. پنج شنبه ها هم مژده بدیم که این برنامه هست، شب آفتابی هست. خیالتون راحت باشه. یه شنونده ای نوشته، من این پیامکشون رو بخونم. نوشته خجالت داره، پول ملت رو شما آوردید توی بورس. ما یعنی اتفاقا ما تو برنامه های مختلف رادیو اقتصاد مرتب میگفتیم که آقا اگر که دانش بازار سرمایه رو نداریم وارد نشیم. 10 تومن، 20 تومن، مثلا یه پولی که خیلی استفاده نمی کنیم یا آنچنان تأثیری تو زندگی ما نداره. 1000 بار گفتیم نرید خونتون رو بفروشید، آقا نرید ماشینتون رو بفروشید، نرید اون پولی که واقعا سرمایه زندگیتونه بذارید توی بازار سرمایه. ما به عنوان یک رسانه اکثرا حالا تو برنامه هایی که خودمون بودیم به اتفاق تیممون این عنوان رو و این مطالب رو عنوان کردیم. این شماره 917 بود، 0529 گفتم حالا یه توضیح بدم. آقای فرانی در خدمت شما.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. میخوایم بریم چراغ بازار سرمایه‌مون رو روشن کنیم، ولی قبلش من یه نکته رو بگم. شنوندگان محترم، اگر هر سوالی هم دارن به غیر از سامانه پیامی که ما، میتونن تو شبکه اجتماعی ما به نشانی شب آفتابی دوتا نقطه بر ما پیام بذارن، هم سوالات بورسی، هم هر اخباری که به قول معروف هر سوالی در خصوص اخبار دارن بپرسن، در خصوص موضوع برنامه هم هر سوالی دارن بپرسن، ما حتما از آقای عباس‌زاده خواهیم پرسید.
بله، بورس هم اتفاقا خود آقای فراهانی خیلی دقیقاً توی پیام‌هایی که تو شب آفتابی فضای مجازیمون میاد، ایشون تمام و دونه بدونه از روش عکس میگیرن، برمی‌دارن و سوال میکنن از کارشناسان بازار سرمایه. اونجا هم بپرسید سوالاتتون بی جواب نمونه.
خیلی ممنون. بریم سراغ گفتگو که با جناب آقای حاجی وند داریم. آقای حاجی وند سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام
آقای حاجی وند.
آقای حاجی وند رو ما داریم الان. جناب آقای مهندس حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. هستن پشت خط؟
پشت خط بودن، فکر کنم قطع شده. حالا
آقای تا حالا بچه باشون تماس بگیرن. آقای مصطفی مجاب این سوالم بپرسید، نوشته درباره سهام عدالت فوتی ها سوال کنیم. ببینیم سهام فوتی ها رو به وراس انتقال میدن و پرداخت میکنن یا نه، الان شرایطش چی شده؟ این سهام عدالت متوفیان خیلی وقته دربارش صحبت شده، ولی هنوز آنچنان که باید و شاید بهش پرداخته نشده. ۲۲:۳۶ هنوز چراغ بازار سرمایه‌مون روشنه و سوالات شما داره میرسه. آقای علیرضا قرقانی سوال شما رو هم دیدیم، میپرسیم حتما از جناب آقای حاجی وند. آقای حاجی وند پشت خط هستن، سلام بر شما.
آقای حاجی وند سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، شب همگی بخیر.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
ممنونم.
آقای حاجی وند، امشب می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که سرمایه‌گذاری در بورس چه مزایایی برای ما خواهد داشت.
خواهش میکنم. خب آقای فراهانی، میدونید که ذات بازار سرمایه این استش که تأمین مالی شفاف، ارزان و سریع رو در خدمت صنایع و بنگاه‌ها قرار میده.
بله.
و وقتی یک شرکت توی کشورمون و یک صنعتی بتونه هزینه تمام شده خودش رو از طریق تأمین مالی بورس کاهش بده، قیمت تمام شده محصولاتش کاهش پیدا میکنه و بنابراین یک محصول با کیفیت و ارزان‌تر به دست مردم میرسه. بنابراین از این جهت هم خوش به حال شرکت‌ها، هم به هر حال تا حدودی به نفع ماست. از طرف دیگه ما میدونیم وقتی سرمایه گذاری در بازار سرمایه میکنیم، یک سودی رو داریم برای خودمون رقم میزنیم و کسب میکنیم که از این جهت هم میتونیم منفعت داشته باشیم، ضمن اینکه باز هم به صورت غیر مستقیم میتونیم شرایط بهتری رو برای خودمون داشته باشیم. از این جهت که وقتی تأمین مالی خوبی توسط شرکت ها اتفاق بیفته، این نقدینگی هست که به بورس میره. نقدینگی وقتی از جامعه جمع بشه به بورس بره، یعنی ما تورم کمتری رو شاهد هستیم و مهار نقدینگی هم اتفاق میفته که از این جنبه میتونه برای ما مزایایی داشته باشه. اما اگه بخوایم مقایسه ای کنیم سرمایه گذاری در بورس رو نسبت به سایر بازارها، به لحاظ اینکه ما پول و دارایی خودمون رو به سمت کدوم بازار ببریم و چه منفعتی داره، چند تا مورد خیلی کوتاه میگیم. اول اینکه سهولت معامله است و با توجه به اینکه ما معاملات برخط و به قول معروف آنلاین رو داریم، از طریق گوشیامون در هر مکان و هر زمانی باشیم میتونیم معامله رو انجام بدیم. ولی شما برای اینکه یک خونه رو بخرید باید حتما فیزیکی برید خونه رو ببینید، ماشین رو همینطور. احتمال کلاهبرداری است مثلا تو بازار ارز و سکه، احتمال خدای نکرده دزدی است، ولی امنیت و سهولت معامله یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه است. ما محدودیت سنی رو در بازار سرمایه نداریم، یعنی کسی از بچه یک روزه تا حالا پیرمرد چند ساله میتونه معامله کنه در بازار سرمایه. و از طرف دیگه شاید ویژگی ممتاز این بازار نسبت به بازار این هستش که شما با حداقل سرمایه 500,000 تومان میتونید تو این بازار سرمایه گذاری کنید و کسب و سود کنید، ولی در بازارهایی که من بعید میدونم با 500,000 تومان بشه کاری کرد. از طرف دیگه نقد شوندگی این بازار هم خیلی مهمه. شما هر زمان که اراده کنید، حالا اگر شرایط متعادل بازار باشه، میتونید سهم خودتون رو بفروشید و پول خودتون رو به دست بیارید.
درست.
کسب سود هم همونطور که اشاره کردیم تو این بازار میتونه برای ما به شرطی البته حاصل بشه که ما مطالعه داشته باشیم، تجربه داشته باشیم، از مطالعه دیگران استفاده کنیم. و از طرف دیگه ما معافیت‌های مالیاتی رو برای هم شرکت‌ها داریم، هم تا حدودی برای خودمون داریم و این هم میتونه از ویژگی‌های دیگر بازار بشه. و نکته پایانی این هستش که شاید بگیم یکی از ویژگی‌های ممتاز این بازار، یکی دیگه از ویژگی‌هاش این هستش نسبت به سایر بازارها، که ما با معامله و حضور در بازار سرمایه افزایش سواد مالی خودمون و همچنین جامعه رو خواهیم داشت که در حال به نظر میرسه این بازار بتونه همین موارد رو به شرطی البته به دست بیاره برای ما که یک حال بورس خوب باشه، دو ما بتونیم که تجربه کافی رو به دست بیاریم، بتونیم سرمایه مناسبی رو به بورس ببریم و انشالله در فضای خوب هم سود خوبی رو کسب کنیم همین که کمک حال اقتصاد و صنایعمون باشه.
درسته، خیلی ممنون. قبل از که من سوال رو بپرسم یه تلفن داریم، یکی از شنوندگان تماس گرفتن، اینو بشنویم برگردیم خدمتتون هست.
سلام علیکم، شبتون بخیر. شب آفتابی. پولادیان هستم، از شیراز مزاحمتون میشم. این بچه من از بورس یه نمادی خرید کردن به قیمت 3600 تومان. خب موقعی که خرید کردن 3700 تومان به ایشون فروختن. میخواستم ببینم اون نمادی که به حساب قیمتش 3600 تومان بوده چرا 3700 تومان فروختن. از کارشناس برنامه زحمت بکشید بپرسید جواب نظیره بدن. ممنون میشم.
بله آقای حاجیوان بفرمایید.
بله خب میدونید که ما در بازار سرمایه عرضه و تقاضا تعیین کننده یک قیمت هست. به عنوان مثال من میخوام یک سهمی رو بفروشم، شما برای من گذاشتید 3600 تومان، من پایین تر از این قیمت نمیتونم از شما بخرم. مثلا اگر بذارم 3400 تومان اصطلاحاً این مچینگ توی بازار اتفاق نمیفته. دو تا حالت داره برای اینکه ایشون گفتن که قصد داشتن 3600 بخرم ولی 3700 معامله شده. یکی اینکه موقع ورود عدد احتمالاً مثلا اشتباهی زدن 3700 که خیلی فکر نکنم اینجوری باشه. نکته دوم این هستش که شما سهمتون رو فروختین 3600، من از شما خریدم 3600 ولی در سیستم هزینه تمام شده 3700 است. به خاطر این هستش که ما تقریبا کمتر از 1.5% مالیات و کارمزد موقع خرید برامون حساب میشه. بله. و به همین دلیل این مالیات و کارمزد کم شده ازشون و در هزینه تمام شده نشون میده که 3700 است.
درسته. بریم سوال پیامکی که مردم برامون ارسال کردن. آقای مصطفی مجاب از شیراز یه پیامک ارسال کردن آقای حاجیوان و گفتن درباره سهام ادارتی ها سهام ادارت فوتی ها بپرسید و اینکه آیا به وراس تعلق میگیره یا نه.
تا قبل از آزادسازی سهام عدالت که اردیبهشت بود، کسایی که وراس یک فوتی بودن که سهام عدالت داشت میرفتن دفاتر پیشخوان. بله. با مدارک انحصار وراثت این سهام عدالت اصلش و سودش بهشون تعلق میگرفت. اما الان چون پروسه آزادسازی سهام عدالت هست، این انتقال سهام عدالت به وراس فعلا متوقف شده. قرار هست در آینده نزدیک سازوکارش مشخص بشه که حتما ما از شب آفتابی خدمت عزیزان میگیم
ان شاء الله. آقای علیرضا قرقانی سوالی پرسیدن مبنی بر این که 21 میلیون تومان گذاشتم، میخوام ببینم پولم رو بردارم یا نه.
خب باید ببینیم که چه سهمی رو خریدن، به چه انگیزه‌ای خریدن، به چه قیمتی فروختن و استراتژیشون چی هستش و آیا در سود هستن یا ضرر. همه اینها رو وقتی بررسی کنن میتونیم پاسخ بدیم. ضمن اینکه اگر پول مازادی هم به بورس نیوردن و خیلی عجله‌ای برای برداشتنش ندارن، میتونن حالا پورتفولشون رو یا تغییر بدن یا اگر پورتفوی خوبی هست نگه دارن، ان شاءالله در میان مدت سود خوبی خواهند داشت.
درست. یکی از شنوندگان از لرستان پیام دادن، گفتن که لرستان کارگزار نداره، چیکار کنیم؟
خب دو سه تا از کارگزاری‌ها من می‌دونم در سطح استان لرستان نمایندگی دارن، نمایندگی رسمی. درست. احتمال داره در برخی از شهرها باشن که حالا کارگزاران نداشته باشن، میتونن مراجعه کنن به نزدیکترین کارگزاری که حالا در شهرهای اطراف هست. میدونم که در استان لرستان به وجود این که من خودم با افتخار لر هستم، چند تا از کارگزاری‌ها فعالیت می‌کنن به ویژه در شهر خرم‌آباد.
درست. یکی از شنوندگان پیام دادن که 2 میلیارد گذاشتم، الان 2 میلیارد هم شده 500 میلیون. دیگه حرفی ندارم.
متاسفانه بله، یک سونامی افت قیمت تو بازار سرمایه اومد که واقعا هم نباید این اتفاق می افتاد. ما باز بهشون هم پیشنهاد میکنیم که اگر سهمای خوبی دارن و بنیادی است و دیگه اصلاحات خیلی خوبی کردن نگه دارن، اگر نه که میتونن تغییر پورتفو بدن. خیلی کوتاه اشاره کنم، مثلا ما سهمی داشتیم در دو ماه گذشته 80% افت کرده. بله. یعنی مثلا اگر 1 میلیارد گذاشته بودن الان 200 میلیون تومان داشته بودن. امروز صف فروشش جمع شد و من فکر می‌کنم از فردا این سهمی که من اشاره می‌کنم مثبت بشه. بنابراین که فکر می‌کنم در به امید خدا پایان اصلاح بازار سرمایه است.
ان شاء الله. توکل بر خدا.
خیلی ممنونیم
از خیلی ممنون از شما آقای حاجیوان. سپاسگزارم.
ممنونم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا
نگهدار. خداحافظ. دوستان شنونده هولوش ساعت 10:30 شب در گروه کاری ما شب آفتابی رو بشنوید، اونا که علاقه من به بازار سرمایه هستن. چراغ بازار سرمایه امشب رو هم روشن کردیم.
موفقیت مجموعه تلاش‌های کوچکیه که هر روز به طور مداوم تکرار میشن. امضا شب آفتابی.
خب در خدمت جناب آقای دکتر کیارش عباس‌زاده هستیم، مشاور کسب و کار. امشب با توجه به اینکه شما تو هفته‌های کاری ما خیلی درباره شراکت سوال کرده بودید، تصمیم گرفتیم از شراکت بگیم. از شما هم پرسیدیم بهترین آورده یک شریک در کسب و کار چی میتونه باشه؟ یک، پول و سرمایه. دو، کانال فروش مشتری. سه، دانش فنی. ببینید کدوم گزینه‌ها به نظرتون درست‌تره، اون رو برامون ارسال بکنید. و اینکه به 3036-37 به 5 نفر از شما به قید قرعه کتابی رو تقدیم خواهیم کرد، کتاب الکترونیکی رو تقدیم میکنیم به اسم راهنمای تقسیم سهام داینامیک. خب همچنان همراه ما باشید، یه چند تا پیامک بخونم بریم سراغ سوالاتی که از آقای دکتر پرسیدید. سلام، تو رو خدا جواب بدید درباره سهام عدالت پرسیدم، تو سوالات شما نگر می‌داریم عزیزان برای فردا در قسمت بورس. سوال بورسی خیلی زیاد پرسیدید از کارت اعتباری و اینا، ممنونم ازتون. از در خصوص کشاورزی و دامداری فردا شب با ما باشید لطفاً. آقای دکتر گلفرا رو فردا شب خواهیم داشت. جناب اشرفی از تهران سوال پرسیدن در خصوص دام. مهدی زارع از تبریز با ذکر زیبا یا رزاق برامون پیامکشون رو ارسال کردن و نوشته که صداقت باشه همراه امید. منظورشون احتمالاً شاید در خصوص شراکت. جواد از نائین 913-513 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. 938-6883 میگه هر سه تا گزینه به نظر من درسته، اما جواب سوال شما سومین گزینه گزینه بهتریه. دوست دیگری هم نوشتن که گزینه 3 912-86-94-2 یا همون کانال فروش مشتری رو انتخاب کردن. یکی نوشته اسم کتابی که میخواید هدیه بدید چیه؟ راهنمای تقسیم سهام داینامیک. آقای دکتر یه خط بگید این کتاب چیه دقیقا؟
این در واقع ادامه بحثمونم بهش میرسیم، روشیه برای اینکه بتونن یه شراکت رو به صورت شفاف و عادلانه و ماندگار بسازنش.
بله بسیار عالی، متشکرم.
تقسیم سهام.
بله عالی. محمد بایسی از تهران سپاسگزارم. آقای محمد محقق حتما سوال شما رو هم فردا در قسمت بازار سرمایه خواهیم پرسید. فیروز از تهران نارمک، ایشون هم با ذکر زیبا یا رزاق پیامکشون رو برای ما ارسال کردن.
با سلام و عزاده به تمام شب آفتابی های عزیز، من شراکت داشتم با فردی که قرارداد ننوشتیم، الان به مشکل خوردم، چطور باید حل کنم؟ متشکرم از استاد گرامی.
آی آقای دکتر، این چاکرم مخلصم ها خیلی وقتا کار دستمون میده، یعنی اولش میگید چاکر شما مخلص شما، اصلا نفرمایید، اصلا حرف شما، هر چی شما میگید. دیشب اتفاقا میگید یه موضوعی داشتیم در خصوص مذاکرات تجاری و قرارداد مشارکت. خب خیلی همینو میگفتم، ببیشه تو فامیل این اتفاق میفته. بعد یه شنوندی اتفاقا زنگ زده بود میگفت آقا برادریمون اصلا پاشیده، حالا کاری به چیزای دیگرش نداریم. این اتفاق بعدیه. حالا آهای شنوندی نوشته سوال برامتون چیه؟ بهترین آورده یک شریک در کسب و کار شما چیست؟ یک، پول و سرمایه. دو، کانال فروش و مشتری. سه، دانش فنی. حالا جواب این تلفن عزیزمون هم اگه بدیم ممنون میشم آقای عباس‌زاده.
خیلی موقع ما توی ثبت یا مکتوب کردن توافقاتمون رو دروایسی داریم یا فکر میکنیم که از همون اول اعتماد داشتن معنیش اینه که همه چیز رو کامل 100% اعتماد کنیم و نمیریم اون چیزایی که داریم صحبت میکنیم قول و قرارامون رو حتی برای اینکه یادمون نره مکتوب بکنیم.
بله.
این باعث میشه که بعدها بعضی از افراد ممکنه یادشون بره توافقاتشون، بعضی ها ممکنه نه آمدانه اونها رو زیر پا بذارن، ولی در هر دو صورت اون شراکت خراب میشه، چه طرف یادش بره چه بخواد اونها رو زیر پا بگذاره. بنابراین اون جاهایی که ما داریم کوتاهی میکنیم تو عقد قرارداد، تو مکتوب کردن توافقاتمون با جزئیات کامل، داریم به آینده اون کسب و کار و آینده شراکتمون صدمه میزنیم. پیشنهاد من اینه که به جای اینکه خیلی اون اول کار بگیم حالا شروع کنیم و بریم جلو ببینیم چی میشه و فعلا بی خیالش و فعلا راحت بگیر و سخت نگیر و اینها، اتفاقا توی انتخاب شریک سخت بگیریم، توی اون چیزهایی که از شریکمون انتظار داریم دقیق باشیم و همه اینها رو با یه توافق دو طرفه مکتوب بکنیم. که حالا یه سری روش‌ها براش وجود داره که در ادامه تحت عنوان چند تا گام برای انتخاب شریک و شروع شراکت خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
بله خب خیلی متشکرم. آقای دکتر عباس‌زاده، یه شنونده‌ای رو من هر شب دارم پیامکشون رو می‌بینم، همش هم بهش فکر می‌کنم که چه جوابی میشه بهشون داد. 99557 میگه تو رو خدا جواب این سوال منو بدید. برای منی که نه پول دارم، نه مغازه دارم، نه کارگاه دارم، یه کارگر ساده‌ام، کارم هم از دست دادم، چه راهکاری دارید؟ ما حالا تو ذهن اومد که مثلا ازشون بپرسیم چی بلدن،
دقیقا
چه مهارتی رو بلدن. آقا اگه بلد نیستید مثلا دو ماه سه ماه اگه شرایطشو دارید یا آموزش فنی حرفه‌ای برید ببینید، یه چیزی رو یاد بگیرید،
دوست.
شاید این کمک بکنه بهشون. حالا شما نظرتون چیه؟
فکر کنم هر کدوم از ما توی یه حوزه یه استعدادی داریم. بلد. کسی نیست که بتونه بگه من تو هیچ حوزه‌ای استعداد ندارم.
همینطوره.
و هر کدوم
پیداش کنیم.
آره دقیقاً. و اینکه هر کدوم از ما یه چیزی رو بالاخره یه کاری رو بلدیم یا میتونیم یاد بگیریم. اگه ایشون تو اون حوزه بره یه چیز رو مهارتی رو یاد بگیره میتونه کسب و کاری داشته باشه.
از کجا بفهمه آقای دکتر که مثلا تو چه حوزه‌ای مهارت داره؟
یه سری تست خوب و بهینه و استاندارد داریم، مثل تست استانفورد بینه. تستایی هستش که تو اینترنت میتونن پیدا کنن، اونا نه. تستایی هستش که سلف ریپورته، یعنی گزارش شخصیه، اونها نه. تست های استانداردی که روانسنج تحت نظارت روانشناس میگیره که یکی از معتبرتریناشون تست استانفورد بینه هستش. این تست میتونه هوش بهرهای مختلف رو مشخص بکنه، به همراه چند تست مکمل میتونه مسیر شغلی ایشون رو مشخص بکنه، اینکه ایشون تو چه حوزه‌ای میتونه موفق تر باشه، بهتر پیشرفت بکنه. ولی این نکته رو بدونن، لزوماً کارمندی، لزوماً داشتن یه شغل کارمندی مساوی امنیت شغلی بالاتر نیست.
بله.
ایشون ممکنه مهارتی رو یاد بگیره، با مهارت خودش درآمد بیشتری داشته باشه.
خب اون تست رو هجی میکنید من بنویسمش؟
استانفورد، دانشگاه استانفورد.
خب
بینه بگه نونه.
آره خب من اینم نوشتمش، حداقل خودم برم خودم رو بررسی کنم. یه تلفن بشنوی.
من میخواستم اول تشکر کنم از خانوم تقی ملا، واقعا موجی توانا و خوب و خوش صداست. اینا اگه امکان داره بهشون برسونید.
آقا محبت دارین، دست شما درد نکنه، بچه ها لطف کردن، سلامت باشین، متشکریم. اتفاقا یه شنونده هم نوشته بود که مجری خانوم به این برنامه شب نمیاد دیگه، به ما گفتن بیاد، ما هم گفتیم چش. ولی خودش، من خودم برنامه رو دوست دارم از این جهت که خیلی چیزی از شما مردم یاد میگیرم و اینکه میبینم چقدر براتون کسب و کار مهمه که مثلا ساعت 10 شب تا 12 شب وقت میذارید و میشینید این برنامه رو کامل گوش میدید و مرتبم پیامکاتون رو برامون ارسال میکنید. کاش میشد که این پیامکایی هم که برای ما میفرستید این مخابرات پول نمیگرفت ازتون. این دیگه خیلی خوب بود واقعا اگه این اتفاق میافتاد، یعنی اون حالا هر چقدر مبلغش هست اینو واقعا شما نمیدادید دیگه خیلی عالی بود. این مخابرات هم اگه تو این زمینه حداقل به ما رسانه یا کمک کنه از هموطنان خوبمون پول نگیره خیلی خوبه. حالا اونا ماشاءالله همه جا پول میگیرن، اینجا نگیرن دیگه. خب آقای دکتر، بریم سراغ سوالاتی که مردم پرسیدن. نوشته ویژگی یک شریک خوب چیه؟
خب بذاریم قبل اینکه اصلا بریم سراغ شریک خوب، به به چه چه یه شریک خوب بکنیم، قبلش بگیم مثلا شریک داشتن چه مضراتی داره. یه شریک بعد میتونه دستمون رو تو پوست گردو بذاره بره، میتونه غرغر کنه، اعصابمون رو خرد کنه، میتونه دعوا را بندازه، میتونه کلاه ما رو برداره. اینا مزیت، در واقع مضرات یک شریک بده.
خب
واقعیت هم هست، بارها هم اتفاق افتاده، اما همه واقعیت نیست. شریک خوب هم خیلی مزیت‌هایی داره که میتونه ما رو تو کسب و کارمون پیش ببره. من یه سری شراکت‌های بد رو بگم، بعد میخوام آخرش برسم به شراکت خوب که اصلا چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چطور انتخابش بکنیم.
بله.
بدترین نوع شراکت‌ها بر اساس آماری که حالا جهانی هم هست، جاهای مختلف دنیا هم این وجود داره و رصد شده، تو تحقیقات اومده، شراکت‌های خانوادگی، شراکت با همسر، شراکت با دوستان نزدیک. این در حالیه که ما وقتی میخوایم شراکت بکنیم اول اطرافمون رو نگاه میکنیم ببینیم کدوم یکی از افراد خانواده در دست رسه، میگیم خب پاشو بریم با هم دیگه کسب و کار را بندازیم.
اینو بهش میگن بدترین نوع شراکت.
بدترینشه.
آه من نمیدونستم.
به دلایل مختلف، یکی این که چون ما اعتماد داریم به اون فرد، چون اون فرد رو زیاد میشناسیم، معنیش نیست که توی کسب و کار هم میتونیم مکمل خوبی باشیم. خیلی موقع‌ها اون احساسی که وجود داره بین اعضای خانواده، دوستان یا همسر، باعث میشه که ما شراکت رو زود شروع کنیم، به اون تخصصهای فنی، اون قابلیت‌ها توجه نکنیم. این یک نکته. دوم این که ما وقتی این کسب و کار رو با یه فرد نزدیک خودمون شروع میکنیم، همه تخم مرغ‌ها رو توی یه سبد گذاشتیم، هم خانواده رو هم کسب و کار رو. ما زمانی که کسب و کارمون رو با افراد غریبه شروع کردیم، اون زمانهایی که نیاز به یه تنفسی داریم، نیاز به یک حمایتی داریم، نیاز داریم یه خورده دور بشیم از فضای کسب و کار، میریم سمت خانواده. اما وقتی همه اینها یک کاسه است، ما دیگه جایی برای رها شدن از اون مسئولیت‌های کسب و کار نداریم. یه نکته دیگه هم که میتونه روی این چنین شراکت های تأثیر منفی داشته باشه این هستش که ما توی ارتباطات نزدیکمون یک نوع انتظاراتی داریم که اگر این روابط وارد یک کسب و کاری بشه، فرض کنید که یه پدر و پسری که توی یه شرکت، حالا پسر شده مدیر عامل، پدر شده مدیر فروش، اون روابطی که قبلا توی خانواده وجود داشت، یه نوع دیگه، یه سبک دیگه از ارتباط و تقسیم بندی قدرت و اختیار ترسیم شده که خیلی از افراد نمیتونن این تفکیک رو قائل بشن و توی این مرزبندی ها و تقسیم اختیارات جدید خودشون رو وفق بدن.
بله.
اینها در واقع اون بخش هاییه که شراکت، در واقع مضرات شراکت یا شراکت هایی بدیه که باعث نتایج منفی میشه. حالا اگر سوالی میخوان بپرسیم رو ادامه بدیم یا اینکه من اینو ادامه بدم؟
یه خورده سوالای مردم بپرسیم، دوباره در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. دوستان شنونده، یکی نوشته که میخواستم بگم یه شغل خانگی به من معرفی کنید که به کسب و کارم کمک کرده باشه. شماره 911-1725 این سوال رو از ما پرسیدن. این تو ذهنتون باشه آقای دکتر عباس‌زاده. من یه نکته رو بگم، ما روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 یه برنامه داریم تو رادیو اقتصاد به اسم میدون. این برنامه میدون اگه بشنوید، حالا باز اگه بگیم میگن آقا برنامه خودشونه تعریف میکنن، نمیگن ما سمن ترشه و اینا، ولی خدا وکیلی برنامه خوبیه. از چه جهت برنامه خوبیه؟ خیلی از کارآفرینان، اهالی کسب و کار، کسایی که از یه بنگاه کوچیک کارشون رو شروع کردن، مثلا خودشون اول تنها بودن، بعد اومدن به دو نفر، مثلا سه نفر، 50 نفر، 40 نفر، حتی یه ایده کسب و کار خوب داشتن، این ایده رو چجوری عملیاتیش کردن، چجوری سرمایه گذار گرفتن، چجوری شریک گرفتن. شماها میتونید اینو بشنوید، ایده بگیرید. یعنی خیلی چیزی ما یاد میگیریم به عنوان کسی که حالا چندین سال تو رسانه کار میکنیم، میشینیم دقیق گوش میکنیم حرفای کارشناسان رو، حرفای داوران رو، حرفای خود کارآفرینان و اهالی کسب و کار رو. روزا یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15 این برنامه رو بشنوید هر جا که هستید. اگرم نرسیدید گوش بدید از طریق ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا، برید ساعت 3 بعد از ظهرش رو بردارید، هر وقت فرصت کردید صداشو زیاد کنید، کاراتون انجام بدید، گوشش بدید، به نظرم کمکتون میکنه. خب آقای عباس زاده، چه کمکی میشه به این شماره 911-1725 کرد؟ میگه میخواستم بگم یه شغل خانگی به من معرفی کنید که به کسب و کارم کمک کرده باشه.
کسب و کارشون چیه؟
ننوشته.
ما چون توانایی خود ایشونو نمیدونیم، کسب و کارشون رو نمیدونیم. آره،
تواناییتون رو بهمون بگید
و کسب و کارشون رو هم بگید.
بله، و کسب و کارتون هم بهمون بگید که بتونیم کمکتون کنیم. نوشته که خانم افرا امینی، قراردادی برای انجام کاری با یک شریک امضا کردیم که البته این قرارداد به صورت دستی امضا شده بود و ثبت اسناد نشده بود. تو این قرارداد برای پروژه‌ای شریک شدیم، متاسفانه پروژه شکست خورد، اما یکی از بندهای قرارداد اینه که پول شریک تضمین میشه. آیا من میتونم برای پول خودم از شریکم شکایت کنم؟ از اونجایی که قرارداد مورد معامله برای سال 1390، در صورتی که ایشان شکایت کنه، میتونم تورم یا موارد دیگری رو ازش طلب کنم؟
این بحث حقوقیه، خیلی مهمه که سایر بندهای قراردادشون چیه، اما من اینو میدونم که زمانی میتونن خسارت رو مطالبه بکنن که درخواست کرده باشن، اظهارنامه داده باشن. دو تا نکته در مورد قراردادها بگم توی شراکت. زمانی که ما شراکت میکنیم و اون شراکت میخوایم دراز مدت باشه، دو تا نوع قراردادی که کنار هر قراردادی که داریم میبندیم باید باشه، یکیش هست بهش میگن NDA یا عدم افشا یا حفظ محرمانگی.
بله.
و دیگری عدم رقابته، یعنی اون شرکا اگر به هر دلیل شراکتشون به هم خورد، اجازه افشای اون اسرار و اجازه فعالیت تو حوزه مشابه و رقابت به اون کسب و کاری که قبلا توش بودن رو ندارن و باید برای این ضمانت اجرایی رقم جریمه‌ای در نظر گرفته بشه که بازدارنده باشه.
بله خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. دوستان شنونده شماره 939-67-01، بله خوندم پیامکتون رو، گفته بودن مجری خانم به این برنامه نمیاد. بعد یک دیگه هم نوشته که خانم پوچی خیلی خوشگی، والا آخرش هم اینجوری گفته بودن، منم این پیامک